بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 609، سطر دهم. یکاد و زیتها یزید، یکاد و یزهر و من قلب المؤمن علی لسانه اذا قرأ ما بین المشرق و المغرب. توجیه 22 است از توجیهاتی که برای تمثیل موجود در آیه نور آمده. قسمتی از این توجیه 22 رو خوندیم. رسیدیم به یکاد زیتها یزید. ضمیر زیتها برمیگرده به شجره زیتونیه. چه شجره زیتونیه رو عبارت گرفتیم از قرآن. پس ضمیر رو برمیگردیم به قرآن. یعنی زیتی که عبارت از قرآنه یا زیت قرآن درخشندگی دارد. گفتیم قرآن هم در قلب این عارفه. پس قلب این عارف به نور قرآن درخشنده و روشنه. خب این روشنی باید ظاهر بشه به توسط لسان این عارف. این روشنی ظاهر میشه. یعنی وقتی قرآن را قرائت میکنه، اون نور معرفتی که در قلبش بوده یا نور قرآنی که در قلبش بوده و زبانی ظاهر میشه. من عبارت رو بخونم. یکاد و یزهر و صفحه 609 سطر دهم. یکاد زیتها یزید رو تفسیر میکنه به این صورت. یکاد و یزهر و یزهر و با زه هست. یزهر و با زه این شکوفه دهد یا نمایان شود. اینجا هر دوش میتونید معنی کنید. شاید نمایان شود به خود واضح تر باشه. نزدیک است که این قرآن نمایان شود از قلب مؤمن و لسان مؤمن. اینجا عارف رو برداشتش مؤمن گذاشت. تا حالا در مورد عارف بحث میکرد، میگفت آیه در مورد عارفه، ولی الان میگه مؤمن. خب معلومه که با قرینه سابق منظور از مؤمن در اینجا مؤمن عارفه، مؤمن معمولی نیست. اذا قرأ ظرف است برای یزهر یا برای یکاد یزهر. وقتی این مؤمن قرائت میکند یا اذا قرأ، اگر این قرآن قرائت شود، ولی قرأ بهتره دیگه. خود چون مؤمن هست دیگه لزومی نداره ما مشهور بخونیم. بعد داریم مابین المشرق و المغرب. اولا چرا میگه مابین المشرق و المغرب؟ ثانیا این مابین المشرق و المغرب به کجا مرتبطه؟ اما اینکه چرا میگه بین مشرق و مغرب، چون آیه داشت لا شرقیه ولا غربیه. یعنی این شجره زیتونه که الان تطبیقش کردیم و منطبقش کردیم بر قرآن، این نه شرقیست نه غربی، یعنی بین مشرق و مغربه، یعنی همه جاست. نه اختصاصی به شرق داره نه اختصاصی به غرب داره. همه جا میتواند ظاهر شود، همه جا میتواند تأثیر کند. پس روشن شد که میگه ما بین مغرب و مشرق و مغرب، میخواد اون لا شرقیه ولا غربیه رو توضیح بده. اما این ما بین المشرق و المغرب به کجا مرتبطه؟ مطلب دوم این بود دیگه، سوال دوم این بود که به کجا مرتبطه. میگیم میتواند مرتبط باشد به یزر، میتواند مرتبط باشد به قرر. ما بین وقتی که این قرآن قرائت میشود، نور قرآن که از قلب مؤمن بر لسان مؤمن ظاهر شده، ظاهر میشود و نمایان میشود و شکوفا میشود ما بین مشرق و مغرب. که متعلق کردن ما بین المشرق و المغرب رو به یزهر، میتونی متعلقشونی به قرعه، یعنی در هر جای زمین که بین مشرق و المغرب است این قرآن خوانده شود، نورش روشنی میبخشد. خب مطلب روشنه، به هر کدام از این دو جا میشیم مربوط کنیم. ولو لم تمسس هون نار، این دیگه این تیکر توضیح نمیدن. زیت قرآن مزی است، ولو اون که ناری او را مس نکند، یعنی اضافه نشود. خود این قرآن روشن است، احتیاج به این نداره که نوری به زمین شود. بعد فرمود نورون علا نور، این نورون علا نور رو این توجیه کننده میخواد توجیه کنه. البته در اون مباحثی که ما دیروز خوندیم توجیه این نورون علا نور آمد، ولی با عبارات الان میخواد تکمیل بشه. یعنی اون چیزی که الان میخوام بگیم تکمیل اونیست که دیروز گفتیم برای توضیح نوران الان نور. ما گفتیم که در کوه که تطبیقش کردیم بر دهان عارف، سه تا نور هست. بعدم توضیح دادیم که چون این کوه به قلب متصله و قلبم دارای معرفته، این معرفت سه تا نور داره، یکی نور خوف، یکی نور رجا، یکی هم نور حب. حالا میخوام بگیم این سه تا نور یکی بر دیگری وارد میشه و نورون علا نور درست میشه. یک بار میگیم نار خوف بر نور حاصل از معرفت منوره، یعنی این نور روی اون نوره و تقویت میکنه اون نور. یه بار میگیم نور رجا بر نور حب منوره، یعنی یه نور هست یه نور دیگه هم روی او هست که باعث تقویت اوست. این تفسیر نوران علی نور که دیروز هم یه ذره بهش اشاره کردیم، خیلی هم سخت نیست که بخوام توضیح زیاد بدم. ای نارون من الخوف علی نور من المعرفت منورون، ناری از خوف علی نور من المعرفت منورون. آیا من در اینجا تبعیضی است یا بیانی است؟ ظاهراً من رو باید به معنی سنخ بگیریم تا بیانیه بشه. ناری که از سنخ خوف است، بر نوری که از سنخ معرفت است، اون نار روی این نور نور میدهد، منورون، روشن است. یعنی یه نور معرفت داریم، یه نار من الخوف داریم، اون ناری که روی نور من المعرفت است منوره و روشنه. ناری که از سنخ خوف است و نوری که از سنخ معرفت است منفر است. البته نار هم در واقع در اینجا همون نوره، اون که تعبیر به نار کردن شاید مناسبت بیشتری با کلمه خوف داره. در معرفت میگه نور، در رجا و حب میگه نور، فقط در خوف میگه نار. علتش هم اینه، بالاخره خوف با نار مناسب تره تا با نور، دیگه روشن هم هست. و نور الرجاء علی نور الحب منورون، نور رجاء هم بر روی نور حب منوره و روشنه. پیداست آدم، سلام علیکم، آدم وقتی به کسی محبت داره نسبت به او هم امید داره، پس نور امید روی نور محبته. همونطور که نار خوف بر روی نور معرفت بود، یعنی وقتی آدم معرفت داشته باشه به خدا، بالاخره از خدا خائفه. خائف نه به معنای اون ترس مضمون، به معنای اون خشوع، ترسی که ایجاد خشوع میکنه و انسان رو از رضایلی که مورد رضایت خدا نیستن منع میکنه. خب ملاحظه میکنید که نور معرفت هست که ازش ناشی میشه نار خوف، پس نار خوف روی نور معرفت نور میدهد، همچنین نور رجا ناشی میشود از نور حب، بنابراین نور رجا هم بر نور حب منفر است. بعد میخواد این توجیه کننده نور و نور رو کامل تر توضیح بده، میگه اضافه فتح فاهو، وقتی این مؤمن عارف دهانش رو باز میکند به دو چیز، یکی به لا اله الا الله که علامت ایمانشه، یکی هم به قرآن که نور این قرآن رو در قلب داشت، نور معرفت و نور این قرآن رو در قلب داشت. وقتی دهان به این دو تا باز میکنه، اضافت حفاه و بلا اله الا الله و بالقرآن، من النور الذی فی قلبه، این من النور متعلق به فتح هست، از طریق اون نوری که در قلبشه، که اون نور عبارت هست از معرفت الله، من معرفت الله بیان اون نوره، از ناحیه نوری که در قلبشه که همون نور معرفته، دهان باز میکنه و اون معروف رو که لا اله الا الله و قرآن به وسیله زبانش اظهار میکنه. وقتی این کارو میکنه، یهی جمنه نار الخوف معنوه رجائه انو نور الخوف. اگر ما یه معیاری داشتیم، یه دستگاهی داشتیم که نور ظاهر شده از قلب این مؤمن رو با این دستگاه ملاحظه می کردیم، می دیدیم توی این نور ظاهر شده هم خوف است، هم رجا هست، هم منشأ خوف و رجا یعنی حب هست، که اگر کسی با چشم معنوی، با چشم عقلی، با چشم باطن به گفته این شخص مؤمن عارف توجه کنه، این سه تا نور رو تو این گفته میابه و میابه که این دو تا نور که نور رجا و خوفن منشأی دارن که اون منشأش میشه نور محبت. پس این دو تا نور علا نورن، یعنی فوق اون نور معرفتن، چون اون نور معرفت منشأ و ریشه این هاست. انسانی که عارف به خدا باشه هم خوف داره هم رجا داره. اضافت حفاهو یهی جمنهو، منی از این مومن، یا از قلب مومن، یا بگید حتی از دهان این مومن، یهی جنار الخوف من نور رجاء علا نور الخوف. یهی جن به هیجان میاد، یعنی غلبه میکنه، یعنی چنده هم میپوشونه نور حب رو، این دوتا نار، این دوتا نور که یکی خوف، نور خوفی، یکی نور رجای، یا یکی نار خوفی، یکی نور رجای، این دوتا بر روی نور حب میان و نور حب رو میپوشونن، غلبه میکنن بر این نور. فستزاعت هذه الانوار من قوت فمه، این نتیجه میگیره که این ست نور در قوه که عبارت از فم این آدمان وجود داشتن، چنانچه دیروز گفتیم. حالا از این قوه و از این روزنه که عبارت از دهان این مؤمن است، در این ست نور بیرون میاد. خب نورم کارش استضاء است، کارش اضاء است. فستزاعت هذه الانوار، یعنی این انوار از اون قوه‌ای که عبارت از فم این انسان است روشنی میدهند. این قوه اضافهش به فم اضافه بیانی است که قوه عبارت است از فم. فستزاعت، من فستزاعت رو ازاعت معنا کردم، یعنی این انوار نور میدن، ولی استزاعت که در عبارت آمده معنیش اینه که این انوار روشنیشون رو از این کوبه میگیرند، چون این کوبه است که داره ظاهرشون میکنه. حالا چه بگید که اگر خود نورها رو نگاه کنید اضاءه دارند، اگر اون کوبه رو نگاه کنید این نورها از اون کوبه نور میگیرند و نور موجود خودشون رو در بیرون بر مخاطبین وارد میکنند. خب بعد مؤمن چی کار میکنه؟ ایشون میگه مؤمن در نور رو باز میکنه، یعنی قرآنی رو که در قلبش ظاهر میکنه. اظهار قرآن دو جوره، یکی با قرائت، یکی با عمله. ابتدا قرآن با قرائت ظاهر میشه و بعدن با عمل تکمیل میشه. لذا ایشون میگه که بعد از این که در باز شد و قرآن از طریق قرائت اظهار شد، این مؤمن ازداد ذوعاً به وسیله اعمالش، به وسیله اعمالش نور اضافه میکند، یعنی عمل هم میکند به این قرآن، هم ادای فرایض میکند، هم از محارم اجتناب میکند، هم از نظر اخلاقی تمام فضائل رو به کار میگیرد، میشود پیرو راستین قرآن. خب اون وقت منور میشه به نور الله، چون الله در قرآن تجلی کرده و نور الله در قرآن هست. حالا این آدم هم منور شده به نور قرآن، پس منور شده به نور اللهی که در قرآن تجلی کرده، متقرب الالله می شود تا آخر اون چی که می خونیم. ففتح الباب، یعنی مؤمن در قلبش را باز می کند، که منظور اون دهانش و زبانشه، و قرآن رو می خونه. وزداد زوئهو، وزداد زوئهو، ذوق این مؤمن زیاد میشه به وسیله عمل کردن به قرآن، یعنی به ادای فرائض، انجام فرائض و دوری کردن از محارم و اعمال فضائل، یعنی به کارگیری کارهای نیک و رفتار نیک، اخلاق در واقع، اخلاق نیک. خب وقتی این کارا رو میکنه، فسار المؤمن و منبرم به نور الله، چون عرض کردم قرآن نور خداست، تجلی نور خداونده. خب این مؤمن وقتی که قرآن رو در خودش ظاهر می کند، در واقع نور خدا رو در خودش ظاهر کرده، پس منور می شه به نور خدا بعد. فسار المؤمن و منورم به نور الله. متقربن به توحیدهی اله، یعنی متقربن الهه به وسیله توحید، به خدا نزدیک میشه به وسیله توحید، یعنی چون به خداوند واحد معتقد است در نور این خداوند واحد هم واقع شده، به خدا داره نزدیک میشه. چون موحد است این اوتیه شکر، چون غیر خدا رو قائل نیست، لذا وقتی عطا شود ولو به ظاهر از یه جای دیگر عطا شود، ولی او میداند این جای دیگر نیست، اینجا بالاخره نعمت خداست داره بهش میرسه، ولو با واسطه یه مظهر دیگر از مظاهر الهی. هر چی که به دستش برسه، به قول ایشون اگر اعطا شود خدا رو شکر میکنه. چرا؟ چون غیر خدا کسی رو قائل نیست و نعمتی از جای دیگه غیر خدا انتظار نداره، نه که موحده به توحید خداوند متقرب الالله شده، چون متقرب الالله شده و چون توحید داره، هر چی که بهش میرسه میدونه از نایه خداست. اگه مصیبتی هم رسید میشم از نایه خداست، لذا صبر میکنه. اگر نعمتی رسید میفهمد از نایه خداست، شکر میکنه. اگر مصیبتی هم رسید میفهمد از نایه خداست، صبر میکنه. این اوتیه شکر و این ابتلیه صبر. اگر مبتلا بشه، یعنی امتحان بشه و مصیبتی برش وارد بشه، صبر میکنه. و این عمل اخلص، چون میدونه غیر خدا کسی نیست، اگر عملم بکنه برای کسی دیگه عمل نمی کنه، چون کسی دیگه رو قائل نیست، همه رو مظهر خدا میدونه. بنابراین اگر بخواد عملی انجام بده، خالصا لله انجام میده. و سار مستغرقا فی النور، با این کاری که میکنه مستغرق در نور، یعنی نور الهی میشه. وقتی مستغرق در نور شد، همه چیزش میشود نور، میشود کلامه نورون. یعنی اگه حرفی بزنه، اون حرف باعث روشنی قلب مخاطب میشه. عمله نورون، اگر کاری انجام بدهد، این کار باعث هدایت دیگران میشود. مثل نور که باعث هدایت هست، این کارم باعث هدایت میشه، پس عملش هم نوره. ظلمت تو کلامش نمیبینید، ظلمت تو عملش نمیبینید. ظلمت در صورتی است که کلامش یا عملش به سمت غیر تمایل پیدا کنه، و این چون موحده، کلام و عملش رو هیچ وقت به سمت غیر متمایل نمی کنه، لذا همه کلامش نوره، اصلا ظلمتی توش وجود نداره. مدخله نورون، مخرجه نورون. بخواد تو امری داخل شود، از امری خارج شود، همه جا نوره. هیچ وقت او از نور وارد ظلمت نمیشه که مدخلش بشه نور. از ظلمت هم وارد نور نمیشه که مخرجش بشه، که مخرجش نور نباشه، بلکه از نور وارد نور میشه. ظاهره نور، باطنه نور، اینا روشنه. و هو فی نور الله بین الانوار، در بین انواری که همه مظهر نور خدا، این تو نور الله فانی شده در اون نور، دیگه به انوار دیگری که همه ظهور نور الهی هست نپرداخته، مستقیم تو نور اله فانی شده. و هو فی نور الله بین الانوار، من بین الانوار اینطور معنا کردم که انوار دیگر که همه در واقع انوار دیگر نیستن، مظهر نور خدا، در بین اون انوار مظاهر، این انوار مظاهر انتخاب نشده، خود نور اله انتخاب شده. میتونیم بین الانوار جوری هم معنا کنیم. یعنی این عارف بین عرفا و بین هم ترازهای خودش که اونا منوارند، این نوریش در بین انوار. یعنی وقتی مجموعه عرفا رو نگاه میکنیم به یکیشون که توجه میکنیم میبینیم نوریش بین انوار، یعنی بین بقیه، که دیگه این بین انوار و اونجور که اول معنا کردم که نور مظاهره نگیم، بگیم همین عارفای نور شده. این عارف که مورد نظر است اینم یکی از نور شده هاست که بین انوار وجود داره. بعد میگه این توجیه کننده میگه هازا، یعنی اینی که من گفتم مفاد همون نورن الان نوره، یعنی به این آدم وقتی نظر کنی کلامش رو نور ببینی، عملش رو نور ببینی، مدخل و مخرج و ظاهر و باطن و همه رو نور ببینی، خب نورن الان نور میبینی دیگه. پس معنای نورن الان نور همینه که به هر جنبه ای از جنبه های این مؤمن نظر کنی میبینی اون جنبه نوریش از انوار. یه بله نه، اگر هازا به معنی خوزا بود واو نداشت. میگه و هازا با واو جدا میکنه عبارتو، هازا میشه مبتدا نورن الان نور که جو آیه بود بشه خبر. هازا در اینجا نمیتونه معنی خوزا باشه به خاطر اینکه واو داره، و هازا نمیتونیم بگیم و خوزا، و هازا نورن الان یهد، یا هازا نورن الان نور، یعنی هازا نورن الان نور است که یهد الله لنوری دنبالش باشه، یا حاضر اینه اون چه گفتیم کل این آیه مابقی آیه، یعنی نورن الان نوری یهد الله لنوری میشه تا آخر است که خبر حاضر یا نورن الان نوری تنها میگیریم یا کل میگیریم. ظاهرش اینی که خبر حاضر کل این آیه است، کل تتمه آیه است. حاضر نورن اون چه گفتیم مفاد نورن الان نوری یهد الله لنوری میشه و الله به کلش این علی. خب این توجیه 22 هم تموم شد. توجیه 23 را اگه بخوام شروع کنم مقدار وقتی که باقی مونده جواب نمیده، بنابراین بذارمش جلسه بعد که به تفصیل بتونیم بیانش کنیم. توجیه 23 توجیه فلسفیه، حالا توجیه های خود قبلی هاش خود عرفانی بود، این توجیه تقریبا فلسفی ماله شیخ و رئیس با توضیح خواجه انشاءالله نقلش میکنم جلسه.